صفحه 337 راجع به بعضی از مردان برجسته بیش از دیگران افسانه گفته شد، چون از لحاظ جسمی دارای نواقص بودند یا اینکه مختصات روحی آنها مردم را وادار می کرد که راجع به آنان افسانه سرایی کنند. افسانه های مربوط به چنگیز مربوط به خونریزی او است و افسانه های مربوط به تیمور لنگ مربوط به لنگی وی و افسانه هایی که راجع به آقا محمد خان قاجار گفته شد مربوط به خواجگی وی بوده است. افسانه های مزبور طوری معروف شده که حتی عده‌ای خاص از مردم هم میپذیرفتند بدون اینکه فکر کنند که برخلاف عقل است. یکی از مورخین معروف شرق می نویسد که وقتی پسر چنگیز ایران را مورد تهاجم قرار داد و از راه مرو به نیشابور رسید و به ری رفت، تصمیم گرفت که در آن شهر یک مزرعه جو را با خون مردم مشروب نماید و بعد از این که جو رویید و ساقه اش رشد کرد، اسبهای خود را در آن مزرعه رها نماید تا اینکه بچرند. بعد از اینکه پسر چنگیز به ری رسید، امر کرد که زمین را شخم بزنند و جو بکارند و آنگاه چند بار آن مزرعه را که وسیع بود با خون مردم ری که آنها را قتل عام می کرد مشروب نمود تا اینکه ساقه های جو رشد کرد و او اسبهای خود را برای چریدن در آن مزرعه رها نمود. این روایت را همه پذیرفته اند، در صورتی که افسانه ای بیش نیست. به سه دلیل: اول اینکه توقف پسر چنگیز در ری آنقدر طول نکشید تا اینکه مزرعه ای را شخم بزند و با خون مردم آبیاری نماید، و پس از اینکه ساقه جو رشد کرد اسبان را در آن مزرعه رها نماید و هر کس می داند در منطقه معتدل چون ری برای اینکه جو رشد کند چند ماه وقت لازم است. دلیل دوم این است که با خون نمی توان مزرعه ای را آبیاری کرد، زیرا خون بعد از اینکه از بدن خارج گردید منعقد می شود و نمی توان با آن مزرعه ای را سیراب کرد. دلیل سوم را می توان از آزمایشی که در فرانسه کردند به دست آورد. در فرانسه هنگام انقلاب کبیر در میدان اعدام یا پاریس اطراف گیوتین خندقی حفر کرده بودند تا اینکه خون محکومین در آن بریزد و خون بعد از اینکه در آن ریخته میشد منعقد میگردید. بعد به فکر افتادند که از آن خون برای کود دادن به مزارع استفاده نمایند و اولین کشتزاری که خون در پای گیاه‌های آن ریختند خشک شد و مزرعه دوم و سوم هم مثل مزرعه اول خشک گردید. و اگر پسر چنگیز آنقدر می‌کشت تا اینکه خون تمام مزرعه جو را بپوشاند، آن مزرعه خشک می‌گردید و ساقه‌های جو رشد نمی‌کرد، مگر اینکه کسانی باشند که بگویند که خون برای بعضی از گیاهان مفید می‌باشد و برای برخی مضر و شاید برای جو فایده داشته است. تمام افسانه هایی که راجع به آقا محمد خان قاجار گفته اند مربوط است به دو چیز: یکی خواجگی آن شخص و دیگری پستی. و باز می گوییم که شهرت پستی خواجه قاجار از اینجا سرچشمه گرفت که وی غذای خود را می کشید و مردم یقین داشتند که وزن کردن غذا ناشی از پستی خواجه قاجار می باشد، در صورتی که امروز ما فکر می کنیم مردی که در سال چند کرور تومان از جیب خود مستمری صاحب منصبان کشوری و لشکری و مقرری سربازان را می پرداخته و با همت تر از آن بوده که چند لقمه نان یا گوشت را صرف جویی نماید. از این شایعه پستی افسانه هایی به وجود آمد و در تواریخ مربوط به آقا محمد خان قاجار هست و از جمله نوشته اند آنچه سبب قتل آقا محمد خان قاجار گردید قدری خربوزه بوده است. خلاصه داستان این است که آقا محمد خان قاجار هنگام صرف نهار یک قاچ از خربوزه ای را خورده بود و میخواست که بقیه خربوزه را با غذای شب تناول نماید، ولی شب بعد از این که خربوزه خواست معلوم شد که 3 نفر از نوکرانش آن را خورده اند و تصمیم به قتل آنها گرفت و چون طبق سنت هنگام شب محکومین را به قتل نمی رسانیدند امر کرد که بامداد روز دیگر آن 3 نفر را به قتل برسانند و آن 3 هم که جان خود را در خطر دیدند همان شب آقا محمد خان را به هلاکت رسانیدند. مورخین شرق در مورد تاریخ قتل خواجه قاجار اختلاف دارند و عده‌ای از آنها نوشتند که آقا محمد خان قاجار در شب شنبه 21 ذی‌حجه سال 1211 هجری قمری به قتل رسید. بنابراین آقا محمد خان قاجار در بهار کشته شد و در فصل بهار در هیچ نقطه از ولایت‌های شمالی ایران مثل آذربایجان و ولایت‌های واقع در شمال رود ارس خربوزه وجود ندارد و فقط در جنوب ایران به مناسبت این که گرم سیر است در آن فصل نوعی از خربوزه به دست می آید. ممکن است گفته شود که خربوزه‌ای که آقا محمد خان خورد از ولایت‌های جنوبی ایران به شمال رود ارس برده شد، یا اینکه از اصفهان که در قدیم خربوزه را از سقف می آویختند و لذا تا ماه اول و گاهی تا ماه دوم بهار باقی می ماند به شمال ارس بردند و آیا این خربوزه یا خربوزه‌ها در سیلاب که اردوگاه خواجه قاجار را فرا گرفت از بین نرفت؟ آیا خربوزه‌ای که آقا محمد خان خورد از خربوزه‌های محلی بود؟ فرض می‌کنیم که در آن فصل در شوشی محل قتل آقا محمد خان خربوزه وجود داشته و آقا محمد خان بعد از این که فهمید بقیه خربوزه را 3 نفر از نوکرانش خورده اند دستور قتل آنها را صادر کرد و چرا بعد از این که نوکرها محکوم به قتل شدند تحت نظر قرار نگرفتند تا اینکه بامداد حکم آقا محمد خان در مورد آنها اجرا شود؟ آیا قابل قبول است که 3 محکوم که باید صبح روز بعد کشته شوند به حال خود بگذارند که هرچه می‌خواهند بکنند؟ آنها اگر برای حفظ جان خود سوء قصد نمی‌کردند می‌توانستند بگریزند و خود را از چنگال آقا محمد خان قاجار نجات بدهند. شیخ جعفر تنکابونی ندیم آقا محمد خان قاجار می‌گوید که آن شهریار مردی تودار بود و وقتی می‌خواست شخصی را مورد مجازات قرار بدهد عزم خود را تا آخرین لحظه بروز نمی‌داد و می‌گفت اگر نادرشاه تصمیم خود را بروز نمی‌داد به قتل نمی‌رسید. چگونه آن مرد کم حرف و تودار که می‌دانست هنگام شب محکومین را به قتل نمی‌رسانند به آن 3 نفر گفت که آنها را صبح روز دیگر خواهد کشت؟ در دربار سلاطین شرق رسم این بود که همین که مردی از طرف سلطان محکوم می شد فراش باشی او را محبوس می کرد تا ساعت اجرای حکم برسد. آقا محمد خان قاجار در شوشی کشته شد، ولی نه برای خربوزه بلکه به علت دیگر که در موقع ذکر خواهد گردید. آقا محمد خان قاجار با آیین جنگی راهپیمایی می کرد که اگر مورد حمله قرار بگیرد بتواند دفاع کند. تا وقتی که خواجه قاجار در جلگه راهپیمایی می کرد چون زمین مسطح بود و می توانست همه جا را ببیند از حمله خصم نمی ترسید، ولی بعد از این که منطقه کوهستانی نمایان گردید آقا محمد خان قاجار توقف کرد و با این که از وضع کلی اراضی مستحضر بود چند تن از سکنه محلی را احضار نمود تا اینکه راجع به وضع منطقه‌ای که در پیش دارد از آنها تحقیق کند. آنها گفتند کوهی که دیده می شود و باید از گردنه این که در آن کوه وجود دارد عبور نماید. آقا محمد خان قاجار که در سفر اول که به قفقازیه رفت از آن راه نرفته بود، از وضع تنگه اطلاع نداشت و توقف کرد و دسته ای را برای اکتشاف فرستاد که ببینند وضع تنگه از لحاظ ساقل جیشی چگونه است و آیا میتوان هنگام عبور از تنگه تمام جهات را تحت نظر گرفت و در کمینگاه نیفتاد. دسته اکتشاف رفت و غروب روز اول نخستین گزارش دسته اکتشاف به آقا محمد خان قاجار رسید و فرمانده دسته در آن گزارش می گفت: تا اینجا که آمده ایم همه جای تنگه را خطرناک دیده ایم و قشونی که از این تنگه عبور کند دائم در معرض خطر حمله می باشد و توپ و عرابه هم از گردنه نمی گذرد. خواجه قاجار به دسته اکتشاف امر کرد که مراجعت نماید و مصمم شد که کوه را دور بزند تا اینکه قشون خود را گرفتار خطر دست برد ننماید و بتواند توپ‌ها و عرابه‌های خود را بگذراند. خواجه قاجار برای مزید احتیاط چند راهنما از سکنه محلی را اجیر کرد و چند طلایه را مأمور نمود که در جلو و عقب و طرفین دائم اکتشاف کنند و به خصم مجال ندهند که در کمین قشون باشد. صفحه 339. خواجه قاجار و پسران جهانبانی. در آن روز که اولین روز راهپیمایی آقا محمد خان قاجار برای دور زدن کوه بود، قبل از اینکه آفتاب غروب کند قشون توقف کرد و اردوگاه به وجود آوردند و آقا محمد خان قاجار در آن شب 3 تن از فرزندان خانبابا جهانبانی را به خیمه خود احضار کرد و آن 3 نفر موسوم بودند به عباس میرزا و محمد قلی میرزا و حسین علی میرزا. هنگامی که خواجه قاجار می‌خواست از تهران به سوی قفقازیه حرکت کند، آن 3 نفر را از پدرشان گرفت و با خود برد تا اینکه در میدان جنگ حضور به هم برسانند و جنگ آزموده شوند. در آن شب خواجه قاجار به 3 پسر خان بابا جهانبانی گفت: من پیش بینی می‌کنم که 2 یا 3 روز دیگر ما یک جنگ بزرگ در پیش خواهیم داشت و امیدوارم که رشادت شما را در آن جنگ ببینم و اگر مشاهده کنم که مردانی دلیر هستید، حکومت ولایت این حدود را به شما واگذار خواهم کرد. آنها گفتند که ما برای فدا کردن جان خود در راه شهریار ایران آماده هستیم. آقا محمد خان قاجار گفت: من میل ندارم که شما خود را به کشتن بدهید، بلکه می‌خواهم که زنده بمانید و بر خصم غلبه کنید. عباس میرزا گفت: ای شهریار، قشون شما به قدری قوی است که غلبه کردن ما بر خصم بدون اشکال است. آقا محمد خان قاجار گفت: من 1 مرتبه خصم را ضعیف تصور کردم و کفاره اشتباه خود را دادم. از آن موقع تا به حال عهد کردم که هرگز خصم را ضعیف ندانم و شما هم تا روزی که زنده هستید از این روش پیروی کنید و دشمن را ضعیف ندانید و هرگاه خصم را ناتوان تصور ننمایید، اگر فتح نکنید باری شکست نخواهید خورد. محمد قلی میرزا گفت: ای شهریار بزرگ، روشی به ما بیاموز که در جنگ ها بتوانیم فاتح شویم. آقا محمد خان قاجار گفت: هر جنگ دارای مقتضیات مخصوص است و من که در جنگ‌های متعدد شرکت کرده ام ندیدم که 2 جنگ از هر حیث شبیه به هم باشد. چون چنین است، فرمانده برای هر جنگ باید روشی خاص پیش بینی کند. این است که من نمی‌توانم برای شما روشی را بیان کنم که در تمام جنگ‌ها به کارتان بیاید و فقط میگویم که قبل از هر جنگ همه چیز را پیش بینی کنید و وقتی جنگ شروع شد جرأت و پایداری داشته باشید. حسین علی میرزا که از 2 برادر دیگر کوچکتر بود پرسید: پیش بینی یعنی چه؟ خواجه قاجار گفت: پیش بینی یعنی در نظر گرفتن تمام چیزهایی که باید آماده کرد تا بتوان بر دشمن غلبه کرد. و از علیق دواب گرفته تا تفنگ و توپ. پیشبینی یعنی در نظر گرفتن راه‌هایی که باید از آنجا گذشت تا به میدان جنگ رسید و همچنین وضع میدان جنگ و در نظر گرفتن شمار سربازان و نوع اسلحه دشمن و اینکه دشمن در کشور خود می جنگد یا در کشور دیگر و دشمنی که در کشور خود با شما پیکار می کند از چیزهایی استفاده می نماید که در یک کشور بیگانه نمی تواند از آنها استفاده کند. برای اینکه بدانید چگونه ممکن است مقتضیات هر جنگ با جنگ دیگر فرق نماید، وضع کنونی را مثال می زنم. در گذشته چند بار اتفاق افتاده که من از تنگه ها عبور کردم، ولی به طوری که دیدید از این تنگه عبور نکردم. تنگه هایی که من از آن عبور می کردم و دارای کمینگاه بود و می دانستم که از آنجا ممکن است به طرف سربازان من تیراندازی کنند و بعضی از آنها به قتل برسند یا مجروح شوند. محاذا از آن تنگه ها عبور می کردم، زیرا می دانستم که در آن راه ها فقط گلوله سربازان مرا در معرض خطر قرار می دهد و خطری دیگر برای آنها وجود ندارد. ممکن است بپرسید که آیا من برای جان سربازان خود قائل به ارزش نیستم؟ در جواب می گویم که یک سردار جنگی اگر نخواهد هیچ یک از سربازانش به هلاکت برسند، نباید به جنگ برود. جنگ مستلزم کشته شدن سربازان و صاحب منصبان یا خود سردار جنگی است و جنگ بدون کشته شدن وجود ندارد، مگر اینکه جنگ زرگری باشد. از تنگه های دیگر با اینکه می دانستم عده ای از سربازانم مقتول می شوند می گذشتم، ولی از این تنگه عبور نکردم، چون در این تنگه علاوه بر خطر گلوله خطر سقوط سنگ نیز وجود دارد و دشمن می تواند طوری بر پیادگان و سواران من سنگ ببارد که حتی یک سرباز نتواند از این تنگه بگذرد. فرمانده دسته اکتشاف من برای من گزارش فرستاد که در قسمتی از این تنگه سربازان باید از منطقه ای عبور کنند که از دو طرف کوه بر آنها مشرف است و عرض تنگه در آن منطقه بیش از 8 ذر نیست و وضع کوه در دو طرف طوری می باشد که خصم می تواند بالای آن جا بگیرد تا اینکه قشون را سنگ باران کند. این بود که من از عبور از آن تنگه منصرف شدم، زیرا دریافتم که خیلی خطرناک است و دیگر اینکه متوجه شدم که می توان آن تنگه را دور زد و از راه دیگر به سوی خصم رفت. اگر راه منحصر به فرد بود و من چاره نداشتم جز این که از آن تنگه عبور کنم، ناچار بودم که تمام ارتفاعات را اشغال نمایم تا اینکه مطمئن شوم که هنگام عبور قشون سربازانم سنگباران نخواهند شد. و اشغال ارتفاعات کاری بود طولانی و در این گونه مناطق آن کس که اول ارتفاعات را اشغال کند وسیله موفقیت را در دست دارد و اخراجش از ارتفاعات خیلی دشوار می باشد و مستلزم هزینه زیاد و به خطر انداختن عده‌ای کثیر از سربازان است. آن شب یکی از مستمعین آقا محمد خان قاجار عباس میرزا، پسر ارشد خان بابا جهانبانی بود که در زمان سلطنت فتلی شاه ولی عهدش شد و اندرزهای جنگی خواجه قاجار را به گوش هوش سپرد و در جنگهایی که در دوره سلطنت فتلی شاه بین ایران و حکومت روسیه در گرفت آن اندرزها را به کار برد و از جمله در یکی از آن جنگها ارتفاعات تنگه کوه را اشغال کرد و مانع از این شد که یک قشون از آن تنگه عبور نماید. صحبت آقا محمد خان قاجار با فرزندان خان بابا جهانبانی به اتمام رسید و آنها را مرخص کرد و آنها برای استراحت به خیمه های خود رفتند و شیخ جعفر تنکابانی احضار شد تا اینکه در روشنایی لاله هایی که خیمه آقا محمد خان قاجار را منور می کرد برایش کتاب بخواند. و امروز با اینکه وسایل نقلیه موتوری وجود دارد، حمله آن لاله ها دشوار است، ولی در آن دوره لاله ها و هر نوع اشیای دیگر را به وسیله هزار بیشه یا هزار پیشه حمل می کردند و اتفاق می افتاد که اسب یا قاطری با بار در دره ای سقوط می کرد و به قتل می رسید، ولی اشیاء شیشه ای که در آن بار بود نمی شکست، زیرا در هزار بیشه جا داده بودند. شیخ جعفر تنکابونی می دانست که در آن شب خواجه قاجار چه کتابی را مایل است بشنود و آن را گشود و شروع به خواندن کرد. در وسط خواندن کتاب خواجه قاجار چند بار افسران خود را پذیرفت و گزارش مربوط به اردوگاه را از آنها دریافت کرد و نیمه شب شیخ جعفر را مرخص نمود. بعد از اینکه خواننده کتاب رفت، خادمی وارد خیمه گردید و وسائل وضو گرفتن را آورد تا بامداد وقتی خواجه قاجار از خواب برمیخیزد وضو بگیرد و نماز بخواند. آنگاه لاله ها را غیر از یکی از آنها خاموش نمود و قبل از اینکه از خیمه خارج شود از آقا محمد خان قاجار پرسید آیا کاری دیگر دارد یا نه. خواجه قاجار گفت کاری ندارد و خادم بیرون رفت بدون اینکه دامان خیمه را فرود بیاورد، زیرا هوای بهار آنقدر سرد نبود که فرود آوردن دامان خیمه ضروری باشد. اطراف خیمه آقا محمد خان قاجار چهار نگهبان رو به خیمه و پشت به اردوگاه قرار گرفته بودند. آن چهار نفر موظف بودند که خیمه را تحت نظر داشته باشند که کسی وارد آن نشود. چهار نگهبان دیگر با چند قدم فاصله با نگهبانان مزبور پشت به خیمه و رو به اردوگاه قرار داشتند و آنها از چهار طرف اردوگاه را تحت نظر داشتند تا اینکه کسی از اردوگاه وارد خیمه نگردد. یک صاحب منصب که کفش بدون صدا برپا داشت تا اینکه صدای راه رفتن وی خواجه قاجار را بیدار ننماید، در فواصل نامعین به نگهبانان سر می‌زد. در فاصله دورتر 16 چتمه تفنگ به نظر می‌رسید که خیمه آقا محمد خان قاجار را احاطه کرده بود و اگر تفنگ ها را می شمردند می دیدند که 80 تفنگ است. 80 سرباز که باید آن اسلحه را به کار ببرند خیمه آقا محمد خان قاجار را از دور احاطه کرده و عده ای از آنها بیدار بودند و به بقیه اجازه خوابیدن داده می شد. در خارج از محوطه چتمه های تفنگ عده ای نگهبان قرار داشتند و مأمور بودند که نگذارند که کسی به منطقه تفنگ ها نزدیک شود. هنگام شب آقا محمد خان قاجار روی هم 100 مستحفظ داشت که به شرح مذکور در فوق از خیمهش محافظت می کردند و از لحظه ای که اردوگاه به وجود می آمد تا لحظه ای که صبح روز بعد خیمه آقا محمد خان قاجار را بر می چیدند هیچ کس بدون اجازه مخصوص خواجه قاجار نمی توانست از حدود نگهبانان تجاوز کند و وارد منطقه چتمه ها گردد تا چه رسد به این که قدم به خیمه خواجه قاجار بگذارد. اطرافیان نزدیک او مثل پسران خانبابا جهانبانی و شیخ جعفر تنکابونی هم نمی توانستند بدون اجازه خواجه قاجار وارد خیمه اش شوند و هر کس که مجاز می شد وارد خیمه آقا محمد خان گردد به اتفاق صاحب منصب نگهبان وارد خیمه می گردید و آن صاحب منصب نمی رفت مگر بعد از اینکه خواجه قاجار به او اشاره می کرد که برود. در جاهایی که آقا محمد خان قاجار خود را در معرض خطر سوء قصد نمی دید آن اندازه احتیاط نمی کرد، همچنین در شهرها آن اندازه احتیاط نمی نمود. حتی در ولایت‌های واقع در شمال رود ارس همین که وارد شهری می شد و در خانه ای جا می گرفت آن انضباط دقیق برای نگهبانی شبانه از بین می رفت و فقط چند نگهبان در داخل خانه به نوبت پاسداری می کردند و هنگام شب خدمه اش می توانست وارد خوابگاهش شوند. اگر آن انضباط دقیق در شهرها نیز حکم فرما بود، آقا محمد خان قاجار در شهر شوشی یا شوشه یا شیشه کشته نمی شد، چون کسانی که قصد قتلش را داشتند نمی توانستند وارد اتاقش شوند. باری آقا محمد خان قاجار بعد از خاموش شدن لاله ها خوابید و هنوز ساعتی از خوابش نگذشته بود که صدای پارس سگ ها از خواب بیدارش کرد. در آغاز صدای سگ از یک طرف می آمد و بعد از دو طرف دیگر اردوگاه نیز صدای سگ به گوش رسید. خواجه قاجار تصور نمود که مأمورین گشت ابراهیم خلیل خان مثل شبهای دیگر به اردوگاه نزدیک شده اند، ولی وقتی صدای پارس سگ ها شدید تر شد دریافت که خصم قصد دارد شبی خون بزند. با اینکه خواجه قاجار بیش از یک ساعت نخوابیده بود، وقتی برخاست به کسی شباهت داشت که چندین ساعت خوابیده و خستگی بدنش رفع شده است. آقا محمد خان قاجار که می دانست، هر صاحب منصب می داند در موقع شبیخون چه باید بکند، لباس پوشید و شمشیر بست و تپانچه ها را بر کمر زد و قدم از خیمه بیرون نهاد. در همان موقع افسر نگهبان رسید و خواجه قاجار از او پرسید چه اطلاع دارد. افسر نگهبان که فقط مأمور حفاظت آقا محمد خان بود گفت دو نفر را فرستاده است که کسب اطلاع کنند و به زودی برگردند و به او بگویند چه اتفاق افتاده و آیا شبیخون زده اند یا نه. اما قبل از اینکه آن دو نفر برگردند، فرمانده اردوگاه برای آقا محمد خان قاجار گزارش فرستاد که دشمن از سه طرف شبیخون زده و سربازان خواجه قاجار در شمال و جنوب و غرب با سربازان خصم مشغول جنگ هستند. آقا محمد خان فهمید که چون کوه در طرف مشرق قرار گرفته، دشمن نتوانسته است که از آن طرف به اردوگاه حمله کند و موفق نشده که خود را بین کوه و اردوگاه قرار بدهد. آقا محمد خان قرارگاه خود را به فرمانده گارد محافظ سپرد و اسب خواست و سوار شد و به طرف شمال به راه افتاد، چون از آن امتداد صدای تیراندازی شدید به گوش می رسید. در راه گزارش دیگری از فرمانده اردوگاه به آقا محمد خان قاجار رسید، مبنی بر این که کانون جنگ در طرف شمال است و دشمن در جنوب و غرب فقط قصد تظاهر داشته تا اینکه نیروی ما را به سوی جنوب و غرب جلب نماید و بتواند در شمال بیشتر فشار بیاورد و دستور دادم که در شمال مشعل بیفروزند و به زودی طرف شمال آسمان از نور مشعلها روشن گردید. رسم آقا محمد خان قاجار این بود که وقتی وارد منطقه ای می شد که می دانست خصم در کمین است و شاید مبادرت به شبیخون زدن نماید، در اردوگاه عده ای از سربازان را بیدار می داشت و آن عده به نوبه پاسداری می کردند و سایر سربازان استراحت می نمودند. آن عده که شبها در اردوگاه نگهبان بودند، روزها از هر خدمت معاف می شدند و اگر فرصتی به دست می آمد می توانستند بخوابند و کسی آنها را به بیگاری نمی گرفت. آن عده علاوه بر این که شبها پاسداری می کردند، به تقریب داوطلب مرگ هم محسوب می شدند، زیرا در صورت شبیخون زدن خصم مکلف بودند که آنقدر پایداری نمایند تا اینکه اردوگاه از طرف سربازان دیگر برچیده شود و خیمه ها را ببندند. آقا محمد خان قاجار نمی توانست در منطقه ای که خصم نزدیک است هر شب سربازان خود را بیدار نگاه دارد، زیرا اگر هر شب سربازان را بیدار نگاه می داشت تا اینکه جلوی شبیخون خصم را بگیرند، سربازانش هنگام روز از عهده هیچ کار بر نمی آمدند و اگر مورد حمله قرار می گرفتند نمی توانستند دفاع کنند. لذا برای اینکه سربازان تازه نفس باشند، در هر شب فقط یک عده از آنها مأمور جلوگیری از شبیخون احتمالی خصم می شدند و بقیه استراحت می کردند. آن دسته که هر شب مأمور جلوگیری از شبیخون خصم می شدند وظیفه داشتند که تا آخرین فرد پایداری نمایند و کشته بشوند، تا اینکه دیگران اردوگاه را جمع کنند و صفوف خود را بیارایند و جلوی خصم را بگیرند.